آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه هفت صبح و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی شنبه 27 نوامبر سال 2010 میلادی است. حرمگل قادر هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی خیرمان بقازادم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه همکارم نور محمدی خالزاده.
در آغاز سرخطی خبرها. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در آلمان گفت سرمایه گذاری های کشورش در اروپا با مشکل روبرو شده است. در شهر دوشنبه بعد از هشدار وزارت عدلیه نمازگذاری در مسجد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع اعلان شد و در بدخشان در آزمون ملکه خردتک را برگزیدند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت اروپا برای شرکت‌های روسیه مانعه‌ها ایجاد کرده است و همزمان خواستار روابط نزدیکی اقتصادی با اروپا شد. پوتین ضمن سخنان خود در مجمع اقتصادی در برلین پایتخت آلمان گفت شرکت‌های روسیه می‌خواهند در اروپا سرمایه گذاری کنند، ولی اکثر وقت به مقاومت دچار می‌شوند.
Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти в европейский бизнес.
سرمایه روسیه را به سادگی نمی گذارند واردی تجارت اروپا شود. با وجود آن که از نقطه نظر اقتصادی و حتی از نقطه نظر اجتماعی این کار به نفع اروپا است.
پوتین افزود وی در این باره می تواند چند نمونه پیش آورد. قبل از پوتین در همین مجمع اقتصادی کارل تیودور زو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان گفت که پیشنهاد پوتین در باره منطقه اقتصادی روسیه آلمان پیشنهاد جالب است، ولی افزود باید در این زمینه مسئله های زیاد آموخته شود. شرکت ایرانی سنگاب در دوشنبه خبر منتشر کرده است که مجرای آب رودخانه وخش 28 نوامبر برای ساختمان سربند نیروگاه برقی آبی سنگ توده دو بسته می شود. در این باره خبرگزاری از پلیوس اطلاع داده است. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است بستن مجرای آب با تامین اهالی با برق تأثیر نخواهد داشت، ولی وزارت استثنا نمی داند که امکان دارد گهگاه در بعضی از ناحیه ها انتقال برق قطع شود. پارلمان پرتغالیا برنامه آزاد کردن مالیات، کاهش دستمزد و مبلغ‌های بهزیستی را به تصویب رساند. حکومت این کشور می‌گوید هدف از چنین اقدام برقرار کردن ثبات بازار و امور مالی اجتماعی است. اما در واکنش به این نقشه‌های پرتغالیا، خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا چنین گفت:
من می توانم به شما بگویم که هر گونه یادآوری از نقشه پرتغالیا نادرست است، کاملا نادرست است. این نقشه پیدا نشده است و پیشنهاد هم نشده است.
قرضهای زیاد و رشد کند اقتصاد به سرمایه گذاران هشدار داد که پرتغالیا می تواند بعد از یونان کشوری نوبتی گرفتار بحران بانکی و قرضی باشد. آری آیزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در دوشنبه به مطبوعات خبر داده است که شورای اجرایی این مؤسسه مالی جهان گذاشتن 20 میلیون دلار قرض در اختیار تاجیکستان را به تصویب رسانده است. برای این قرض 5.5 سال امتیاز پیش بینی شده است، ولی گفته می شود که در مدت 10 سال تاجیکستان باید این قرض را برگرداند. روز یکشنبه در شویتسریا نظرخواهی برگزار می شود. در آن برای نظردهندگان سؤال پیشکش شده است که آیا شهروندان خارجی در صورت صادر کردن جنایات سنگین از قبیل تجاوز به ناموس، خشونتگرایی، دزدی، قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده از کمک های اجتماعی باید به طور اوتوماتی از شویتسر اخراج شوند یا خیر. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مسجد خود را بر روی نمازگزاران بست. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب با روزنامه‌نگاران در این باره چنین گفت:
تصمیم گرفتیم که آخران نماز جمعه باشد و از نمازگزاران خواهش کردیم که نمازهای خود را در دیگر مساجد بگذارند، بخصوص برای خواهران.
این در حالی است که وزارت عدلیه هشدار داده است که طبق قانون‌های تاجیکستان حزب‌های سیاسی نمی‌توانند مسجدهای خصوصی خود را داشته باشند. ماکسیم پیشکوف مدیر ریاست سوم کار با کشورهای همسود وزارت کارهای خارجه روسیه و سفیر پیشین این کشور در تاجیکستان گفته است مسئله لغو باج گمرکی برای صدور سوزشواری‌های نفتی به تاجیکستان تقریبا به تصویب رسیده است. و بنا به خبرهای رسیده از خروق در ولایت بدخشان آزمون ملکه خردکک برگزار شده است. در این آزمون انگوبین امینزاده دخترچه 5 ساله از کودکستان رقم 4 شهر خروق برنده اعلان شده است. سازمان دهندگان این آزمون گفتند هدف از برگزاری چنین تدبیر غنی ساختن جهان معنوی کودکان و رشد فکری آنها بوده است.
امیدواریم که آنها به هدف خود میرسند. حتما تشکر به شما نور محمد خوزاده همکارم مرا در جریان آخرین خبرهای ساعت گذاشتند. برای دریافت اخباری بیشتر شنونده عزیز با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آدرس ما ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی رو میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این نشری برنامه.
معامله مسکو و دوشنبه، فرودگاه عینی برای وزیر وعده سرمایه گذاری رشته انرژی.
محیدین کبیری تقاضای مقامات را قبول و نمازگذاری مردم در دفتر حزب نهضت را منع کرد.
انتخابات سیوم در دو سال آخیر، آیا رای دهی نوی پارلمانی مالدو و کشور را از یک بنبست سیاسی رها خواهد کرد؟
و اینچنین در این برنامه در باره شناخت امروز از بدل، یکی از شاعران بزرگ ادبیات پرتوتاجیکی در قرن‌های 17 و 18 میلادی زیسته است صحبت خواهیم کرد.
بله، این شاعر است که در هند به دنیا آمده، در همانجا به خاک سپرده شده است و به فارسی ایجاد کرده است. ببینیم که با زبان امروزه ژورنالیستی اگر بگویم نزدیکی و همکاری های تاجیک ها با هند یا مردم تاجیک با هند از قدیم ها تا به امروز ادامه دارد و فرودگاه عینی که با کمک مالی حکومت هند برقرار شده است یکی از نمونه های این است. ولی اگر جدی بگویم هرمگل این فرودگاه نظامی حالا مورد توجه و به قول هدف معامله های سیاسی قرار گرفته است. بر طبق بعضی خبرهای مطبوعات روسی مسئله استفاده از این فرودگاه دیروز پس از درهای بسته در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و نخست وزیری روسیه مطرح بوده است.
بله خیرمون، من هم دیدم که نیزوی سیمه گزیته در شماره امروزش می نویسد که به احتمال غالب در ملاقات دیروزه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین معامله صورت گرفته است. بر طبق این توافق احتمالی آقای رحمان راضی شده است که به روسیه استفاده رایگان این پایگاه هوایی را فراهم آورده برای وضع این مسکو سرمایه گذاری رشته انرژی را از مسکو، یعنی سرمایه گذاری در رشته انرژی را تقاضا کرده است. یک چیز دیگری که ویکتوریا پانفیلوا مؤلف این مطلب آن تاکید میکند دوباره به گرمی گرویدن روابط میان دو کشور است که دیروز اکثریت از نمایش‌های تلویزیون از معامله های دوستانه پوتین و رحمان پی بردند.
بله بله، این رو به فکرم بسیاری ها هم در تاجیکستان و هم بیرون از آن پای بردند. این مطلب مطلبی نزویسیمه گزیتا که بر پای اطلاعی منابع مقامات روس انشا شده است اشاره دارد که روسیه قطعاً از برنامه های شرکت در بنیاد نیروگاه روغن دست کشیده، اما احتمال کمک در بنیاد چند نیروگاه میانه در تاجیکستان را با میان آورده است. همکاری ما خورشید همدم این موضوع را با چند نفری آگاه در میان گذاشت و حالا گزارش او را میشنویم.
دیداری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از پایان نشست رهبران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای در قصر ملت صورت گرفت. رحمان و پوتین نخست در سطح هیئت های هر دو کشور ملاقات کردند که مسئولان وزارت انرژی روسیه و تاجیکستان نیز در آن حضور داشتند. سپس آنها در روبروی همدیگر قرار گرفته و پشت درهای بسته صحبتشان را ادامه دادند که در مجموع این هر دو مذاکرات بیشتر از 2 ساعت طول کشید. اما برخلاف انتظاری ها جناب پوتین از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد و سخنگوی ایشان سفری با شتابی او به آلمان را علت این امر عنوان کرد. مقامات و منابع رسمی تاجیک نیز در این زمینه اظهار نظر نکردند و تنها ماکسیم پیشکوف یک مسئول وزارت خارجه روسیه و سفیر سابق این کشور در تاجیکستان حاضر شد تا صحبتی کوتاه با خبرنگاران داشته باشد. با تاکید پیشکوف بررسی مسائل مربوط به همکاری های استراتژیک تاجیکستان و روسیه در محور ملاقات پوتین و رحمان قرار گرفت است که عرصه های انرژی بخصوص واردات محصولات نفتی بدون پرداخت باج گمرکی به تاجیکستان و تامین امنیت در منطقه را در بر داشته است. این در حالی است که روسیه از وضع در افغانستان و به ویژه گسترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر در منطقه نگران است. ولی ویکتوریا پامفیلوا کارشناس روس در مقاله‌اش در نشریه نویسنده گازت چاپ مسکو که روز جمعه به تب رسید است میگوید باور ندارد مسئله استفاده فرودگاه عینی حداقل در ملاقات یک بار که پوتین با رحمان صرف نظر شده باشد. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در شهر مسکو پامفیلوا گفت
مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و روسیه مثل گذشته به صاحب شدن فرودگاه نظامی عینی به طور رایگان پافشاری دارد. البته این به منفعت تاجیکستان نخواهد بود، اما روسیه برای رسیدن به این نیت خود از وضع این آرام منطقه به خصوص گسترش گروه های اسلامگرای افراطی و همچنین مناسبات بد میان تاجیکستان و ازبکستان به خوبی استفاده خواهد کرد.
اما ماکسیم پیشکوف اطمینان داد که در ملاقات هیئت های تاجیکستان و روسیه موضوع استفاده از فرودگاه نظامی عینی و مشارکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون مطرح نبوده است. اما برگشت مرزبانان روس به مرز تاجیکستان با افغانستان از موضوعات سری زبان هاست. ماکسیم پیشکوف بر این نظر است که در این راستا تاجیکستان به عنوان کشور مستقل خود میتواند تصمیم بگیرد، اما افسود
جانب ما آماده هر نوع کمک و مرزبانان تاجیک است. در حال حاضر در سطح نهادهای مرزبانی هر دو کشور کمیسیونی ویژه تأسیس شده است که شیوه همکاری ها در آینده را بررسی خواهد کرد.
І будуть обсуждаться вопросы о том, как дальше нам сотрудничать в этой области.
این در حالی است که اخیراً مقامات تاجیکستان شخص همراهخان ظریفی وزیر خارجه گفت که این کشور در مسئله استفاده از فرودگاه عینی تنها با روسیه مذاکره دارد. برخی از تحلیلگران بر این نظرند که به احتمال زیاد این فرودگاه به روسیه داده شده است، اما فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
این فرودگاه مال تاجیکستان است و اون مورد استفاده قوای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان است.
در هر صورت صاحب نظران تقویت حضور سیاسی و نظامی روسیه در منطقه مخصوص در تاجیکستان را از هدف‌های فعلی مسکو می‌دانند و می‌گویند در این اواخر بعد دنبال سردی مناسبات روسیه می‌خواهد تا نخست طرح‌های امنیتی و نظامی را زیر کنترل داشته باشد، در حالی که قبلا موضوع مشارکت روسیه در طرح راغون مطرح بود. اما دولت عثمان کارشناس تاجیک معتقد است که حالا روسیه علاقمند این طرح نیست و در ملاقات پوتین با رحمان نیز این موضوع بررسی نشده است. جناب عثمان علت آن را چنین بیان کرد:
طرح راغون یک طرح سیاسی شده است که روسیه اونقدر خواهان وارد شدن این طرح نیست، چون که اگر وارد شود باز حتما ازبکستان را دست خواهد داد و روسیه امروز نمیخواهد که تنها در تاجیکستان باشد، میخواهد که در تمام کشورهای سابق شوروی آسیا مرکزی نفوذ خود چنگه دارد و همین خاطر که بیشتر روسیه وارد طرح‌های بحث‌برانگیز یا که جنجال‌انگیز نخواهد شد و راغون را همون وقت روسیه یعنی در بحث راغون وارد میشود که ازبکستان همراه خود داشته باشد.
بعد این ترتیب ملاقات پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان، شیوه ملاقات رحمان با دیمیتری مدودف پرزیدنت روسیه در سوچی در حدود 4 ماه پیش را میماند که جانب ها هرچند در ملاقات ها رویهی بالیده داشتند، اما محتوای گفتگوهای آنها تا حال به طور دقیق مشخص نیست. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
معامله های نوی مسکو و دوشنبه که در ملاقات اخیری روبروی پوتین و رحمان احتمالاً حاصل شده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه را با تحولات اخیر هوشداری وزارت عدلیه تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی پی میگیریم که اخیرا گفت این حزب حق ندارد در دفتر کاریش به نمازگذاری دست جمعانه مردم اجازه دهد. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفته است که فعالیت مسجد در قرارگاه این حزب قطع شود. وزارت عدلیه تاجیکستان اخیرا به حزب نهضت اسلامی درباره قد نمودن فعالیت غیرقانونی یا بستن مسجد هشدار داده بود.
بله، تصمیم شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره بستن مسجد در نماز جمعه 26 نوامبر در مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلان شد. گفته می شود این تصمیم با اعتراض‌های اعضای حزب از جمله زنان نمازگزار مواجه شد. اما مقامات حزب از جماعت خواستند که دیگر برای گذاشتن نماز به مرکز حزب حاضر نشوند. روز 26 نوامبر نماز جمعه در مسجد حزب برای بار آخر برگزار شده است. تفصیلات بیشتر را از همکارم میرزا نبی خلیق زاد میشنویم.
این آخرین بانگ اذان نماز جمعه بود که در مسجد یا خود در مرکز فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بلند شد، در حالی که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری در نماز جمعه از نمازگزاران تقاضا میکرد که بر اساس تصمیم شورای سیاسی حزب دیگر در مسجد حزب نماز گذاشته نخواهد شد، بیشتر از همه زنان نمازگزار آشفته شدند و به نشان اعتراض به گریه سر دادند. با ادامه یافتن اعتراض زنان، رئیس حزب محی‌الدین کبیری به نزد آنها آمد و خواهش کرد که آرام شوند. واقعا در پایتخت مرکز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه امکان فراهم آورده است که زنان هم نماز گذارند. در مسجدهای جامعه دیگر زنها چنین شرایط ندارند. همین طور نماز جمعه و عبادت پنج وقته برای آخرین بار در مسجد یا مرکز فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ادا کرده شد. این تصمیم شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از هشدار وزارت عدلیه گرفته شده است که در آن گفته شده بود که طبق ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حزب‌های سیاسی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید نمازگزاری در مسجد خود را قطع کند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان کشور گفت که این تصمیم از خودگذشتن‌های نوبتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر تقاضای حکومت کشور می باشد.
چون ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و تشکلات دینی در اصل برگزاری همه گونه نماز را به غیر از جایهای مشخص شده ممنوع میکند و بنابر همین سخن تنها سری نماز جماعت و جمعه نمی رود، سخن سری همه نماز ها می رود. ولی به هر صورت من فکر میکنم که کار نباید تا اون حدی برسد که دیگر مردم نتوانند در اتاق کاری خود هم نماز رو به تنهایی بخونند. ما تلاش خواهیم کرد که این معیار قانون عوض شود.
و اما اکثر تحلیلگران و سیاستمداران بر اینند که من نمودن نماز در قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر این بوده باشد که شاید لیدران حزب با استفاده از جمعیت نمازگزار برنامه‌های سیاسی حزب را تشویق کنند. در مرکه انتخابات اخیر پارلمان کشور در میان احزاب سیاسی تنها حزب نهضت اسلامی بود که با حزب پرزیدنت و با حکومت رقابت کرد و نیرومندی خود را جلوه داده بود. ولی برخی از کارشناسان مسائل سیاسی این ادعا را رد میکنند که گویا هدف محدود کردن امکانات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و انگشت گذاشتن روی این حزب باشد. رئیس سازمان اکادمی مکالمه تاجیکستان فریدون حادی‌زاده میگوید که ممنوع کردن نماز در قرارگاه حزب نهضت امکان میدهد که اعضای آن در مسجدهای دیگر و در جمعیت‌های مردم چهره حزب را معرفی کنند، در بحث‌ها با مردم شرکت کنند.
برای آنها بهتر است، آنها با مردم میروند، به نزد مردم میروند، با مردم در یک جا نماز گزاری میکنند، در دو عالم مردم را بیشتر میفهمند. و بسیار من خوشنودم که حزب طلبات وزارت عدلیه را قبول کرد.
سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، در رابطه با این مسئله گفت که من این نماز در مرکز فرهنگی حزب نهضت اسلام تنها بستگی به برخورد حزب به اجرای قانونهای جاری کشور را داشت. حالا حزب نهضت بر اساس قانون کشور عمل نمود و راه دیگری را برای حل این مسئله افضل نشمارید. و قبل سیف الله سفروف، این احترام گذاشتن یک نیروی سیاسی به شرایط فعلی کشور می باشد. رئیس حزب نهضت اسلام تاجیکستان محی‌الدین کبیری گفت که من بعد مرکز فرهنگی حزب نهضت اسلام برای زنان تاجیک دوره آموزش و تعلیمی تشکیل می دهد و تمام. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناراضیت نمازگزاران از منع شدن حق عبادت در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اکثریتشان زنها می باشند.
من این مسئله رو با حقوق شناس و سیاستمدار شاکر جان حکیموف در میان گذاشتم. حالا وضعیت در اطراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طوری شده است که آن را می شود چون فشارهای افزاینده بالای فعالیت این حزب ارزیابی کرد. در پس منظر رویدادهای رشت، بازداشت بعضی اعضای این حزب با اتهام همدستی با گروههای شورشی، در گذشته عیبدار شدن بعضی اعضای آن به اینکه با گروههایی که صلح تاجیکستان را نمی خواهند پیوند دارند، در چنین شرایط وقتی دو نشریه مستقل دچار مشکلی چاپ شده از چاپخانه حزب نهضت اسلامی میخواند که شماره های خود را در اینجا به تب رسانند، با پاسخ ردی محی‌الدین کبیری روبرو میشوند که میگه در شرایط کنونی تاجیکستان نمیتواند به چنین کار اجازه دهد. و اینک وقتی مقامات طلب میکنند که درها برای نمازگزاران بسته شود، حزب نهضت باز هم خوب گفته به یک گذشته دیگر راه میدهد. کبیری این نوبت هم میگوید که نمیخواهد فشار مقامات بالای این حزب افزایش یابد و به خاطر از خود دور کردن توجه زیاد حکومت باید به این کار دست زند. شما در این زمینه چی فکر میکنید که اقدام های آقای کبیری در شرایط امروزه سیاسی واقعا هم درست و قابل درک است و یا اینجا این دغدغه درباره موقع ضعیف او و رهبریت حزب نهضت اسلامی میرود؟ نمیدونم، شاید هم در پشت این چیزی هست که ما نمیدونیم.
تمام اون دلیل هایی که شما زمین گزارش مساله پیش آوردید اساس واقعی دارند، فقط من دو نقطه اضافه کردم. اول، وقتی که انتخابات اخیران با پارلمان کشور و مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی برگزار گردید، پس معلوم شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مقایسه از حزب خلق دموکراتی با وجود رابری آن را پرزیدنت کشور به ذمه دارد، زمینی بیشتری اجتماعی دارد و معلوم شد که در جامعه یک روحیه اعتراض وجود دارد و طریق این حزب مردم خواستند که موقع شهروندیشون مشخص کنند. و دوم اینکه واقعا رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعلی و گذشته دائم حرکت میکردند که اصولی گذشتگونیه، یعنی کمپرمیس پیش گیرند و جانب دیگر همین گونه عملی اونهای به جای اون که یک درست درک کنند همچون ترسیدن هراسیدن میپذیرفتند و این دفعه نیست همین طور شد. از این خاطر گذشتونی ها باید حد داشته باشد و به هر صورت موفقی مقصد می بود که یک صحبت خاصه می شود و تا به این درجه مسئله اون جانب نمی رسانید. یعنی همین طور گفتن ممکن است که دایره های معینی حکومتی باز هم می خواهند که اوضاع در جامعه معتدل نباشد، به اعتدال شود و توجه مردم به مسئله های دوم درجه جلب کنند، زیرا که در اقتصادیات موفق نشده استودیم، سطح زندگی و صفت زندگی مردم خیلی پست است، در روابط بین المللی نیز مشکلی ها به نظر می رسند.
تشکر شکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حالا توجه کنید به یک موضوع مهم. در صحنه سیاسی جهان، رای دهندگان در مولدو روز یک شنبه بار سوم در کمتر از دو سال اخیر پای صندوق‌های رای می‌روند تا با ابراز موضع‌گیری خود بحران درازمدت سیاسی را در کشورشان برطرف کنند.
منظورتون خیرمون بحرانی به اصطلاح به پرزیدنتی کشوری مولدو است؟
کاملا درست است هرمگول، اما انتخابات این دفعه نه پرزیدنتی بلکه پارلمانی، زیرا پرزیدنتی مولدو در پارلمان این کشور انتخاب می شود. اما تا حال تناسب نیروها و احزاب در آن به گونه ای بوده است که یگان نامزد نتوانست برای اشغال کرسی رئیس جمهوری رای کافی به دست آورد. با همکارمون سلیم ابزاد ببینیم که آیا انتخابات نو خواهد توانست مشکل مولدو را حل کند.
ماه اپریل سال 2009 مولداوی ها به کوچه های کیشینیو ریختند تا از نتیجه های انتخابات اعتراض کنند. آشوب ها یک کتازی حزب کمونیست مولداو را خاتمه داد، اما یک بنبست سیاسی را به وجود آورد که در آن حزب طرفدار روسیه با ائتلاف وسیع راست و مرکزگرای رو به غرب در حال به اصطلاح شاخ جنگ با هم قلف زدند. در نتیجه دو دفعه پارلمان نتوانست پرزیدنت را انتخاب کند. پارلمان پراکنده اعلان شد و در ماه ایول انتخابات زودرس برگزار گردید، اما این بار هم دو گروه تقریبا با نیروی برابر وارد پارلمان شدند و این تناسب باز هم به انتخاب پرزیدنت مانع گشت. ماه سپتامبر از نو پارلمان منحل شده، اکنون یک شنبه 28 نوامبر انتخابات نو برپا می‌گردد. یک رای دهنده در کیشینیوف میگوید حالت موجوده کیها به دلش زده است.
مهمترین چیز این است که بحران سیاسی در مولداو حل شود. این حالت برای سیاستمداران خوب است، اما برای ما آدمان عادی بد است. بهتر است از ما بشنوند که کدام راه را برای مولداو پسا انتخاباتی حقیقتا خوب می شماریم.
ولی گمان است چنین امیدها برآورده شوند. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که با وجود افزایش احزاب شرکت کننده انتخابات انتظار نمی رود در تناسب نیروها تغییر جدی به عمل آید. کمونیست ها از یک سو با پیمان همگیرایی با اروپا از سوی دیگر ممکن است دستاورد های خود در انتخابات ایول را تکرار کنند. همزمان این احتمال نیز وجود دارد که اگر یکی از احزاب غربگرای پیمان همگیرایی با اروپا با کمونیستان وارد ائتلاف شود، بنبست به پایان خواهد رسید. در همین حال چشم همه به یک منصبدار پیشین حزب کمونیست میریان لوپو است که حزب دموکراتی او با حزب روسیه واحد سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین سازشنامه همکاری به امضا رساند. روسیه در معرکه انتخاباتی مولدو نقش فعال دارد و دست کم با 5 حزب در این معرکه کمک های گوناگون میکند. در نوبت خود ایالات متحده و اتحاد اروپا از پیمان همگیرایی با اروپا حمایت میکنند. کارشناس سیاسی در کیشینیوف انلی اوتگابانو میگوید این پشتیبانی نیز میتواند در انتخابات نقش مهم بازد. خانم گابانو میگوید انتخابات روز یکشنبه خیلی مهم است و شما شاهد علامت های آشکار از بیرون هستید، از اتحاد اروپا و ایالات متحده. راهی آینده مولدو بسیار مهم است و اهمیت آن مخصوصا از بیرون و در دورنما دیده می شود. در این شرایط شرکت اهالی در انتخابات اهمیت خاص پیدا میکند. احتمال میرود که نسل کهنسال از روی عادت های زمان شوروی در انتخابات بیشتر شرکت کند و این نسل غالبا طرفدار کمونیست هاست. از سوی دیگر این دفعه شهروندان مولدو در منطقه جدای طلب ساحل دنستر نیز در رای دهی شرکت میکنند. طور معلوم این منطقه زیر نفوذ شدید روسیه قرار دارد. طرف مقابل یعنی احزاب غربگرا عمدتا میتوانند به انتخاب کنندگان جوان و رو به غرب تکیه کنند. آنها در دو رای دهی گذشته به درجه کافی فعال بودند، اما معلوم نیست این بار چنین تلاش های از خود نشان خواهند داد یا نه. نتیجه های پیشکی انتخابات ساعت 11 شب یکشنبه اعلام شده، سپس هر دو ساعت تازه ترین تغییر آنها معلوم خواهد گشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
نورعلی نورزاد، شاعر و محقق جوان تاجیک، رساله پژوهشی را با عنوان فروغ فطرت معنی در باره اشعار بدل به نشر رساند. این کتاب را نشریات خوجند با تعداد 1000 نسخه به دست خوانندگان رساند. به گفته ادبیات‌شناسان این رساله بعد از کتاب میرزا عبدالقادر بدل عینی دومین تحقیقات فراگیر در ادبیات تاجیک است در باره معنی و اسرار شعر بدل، شاعر متفکر و دشوار بیان کلاسیکی تاجیک.
بله، تو ابتدای عصر 20 در میان تاجیکان آسیای میانه در حلقه و محفل ها بدل خوانی معروف بود و معنی های بلند و عالی بیت های بدل را میکشودند و سر آنها بحث میکردند. نورعلی نورزاد، مؤلف کتاب فروغ فطرتی معنی، در آغاز صحبت با همکار ما معصوم محمد رجب گفت این عنعنه در روزهای ما هم میان شعر دوست و شعر فهمان در تاجیکستان از بین نرفته، او نیز پژوهش خود را برای دوستداران اشعار بدل ادامه خواهد داد.
بیدل خود در یک بیت از میفرماید که بیدل تجددی است، لباس خیال من در صد هزار سال برایم کهن نیم.
و نورعلی در شعر بیدل که بسیار آب داده است به تخیل و به اندیشه های شرق، شما چی تازگی کشف کردید برای خود؟
من فکر میکنم که هر نفری که شعر بیدل رو با تکرار یا مثلا مکررن مطالعه میکند، یک برداشت تازه به خود میگه هر بار که میخوند. باید جمله مثلا میتوان گفت که شعر فارسی تا زمان بیدل شعر احساس بود و بیدل یکی از بنیادگذاران شعر تفکر در ادبیات فارسی است.
ولی برای خواننده امروز، خواننده عصر تکنیک فناوری ها، شعر بدیل چی می دهد؟
امروز که در جهان مثلا برخورد تمدن ها و فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی برخورد های زیادی هست و دیدگاه های خیلی با هم در تناقض بررسی های فکری میان مثلا فرهنگ ها و دین ها هست، علاقه در زمان خود بدیل مثلا با این همه پاسخ گفته بود که بدیل از معنی دعای بت و برهمن مپرس، این رام رام نیست، همان الله الله هست.
تشکر نورعلی نورزاد، پژوهشگر موثر اشعار میرزا عبدالقادر بدیل، شاعر اندیشه‌ور و بزرگ قرن هفدهم و هجدهم تاجیک بود.
شنونده گرامی، اینجا میرسیم به پایان نشر دوم مجله بامدادی روز شنبه 27 نوامبر. من خیرمان بقازاده و همکارم در دوشنبه هرمگل قادر بعد نیم ساعت با نشر جمع‌بسته مجله بامدادی خدمت شما برمیگردیم.
اما گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه و تا نیم ساعت دیگر همکاران ما از تیم جوانان با مجله آینده ساز ادامه می دهند. با ما باشید.
خودت گفتی بیمار من تو بشینم و پهلویم بیا کسی نبینم و شرطه که گفتی چند بوسم تو داغ دندان بری رویم نشینه خودت گفتی بیمار من تو بشینم و پهلویم بیا کسی نبینم و شرطه که گفتی چند بوسم تو داغ دندان بری رویم نشینه سر به نازو میتوانی نازو کو گل بچین گل بخی گل پرواز کو ای قدی باریک تو رو میزی بایی.
رادیو